بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بیشمار به آستان آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان خوب، همیاران و همسفران سیر تاریخی عاشورا. در جلسه پیشین که بازخوانی ماجرای سقیفه رو انجام دادیم، نقش قبیله اسلم رو مطرح کردیم. گفتیم که عمر وقتی که دید در همان روزی که ماجرای خلافت ابوبکر در سقیفه بنی ساعده انجام شد و اونها بعد از بیعت آمدن به سمت شهر مدینه و کوچه های مدینه، مشاهده کردند که افراد قبیله اسلم که مسلمان شده بودند در اون روز همشون برای خرید خاربار اومدن به مدینه و همشون تعدادشون به قدری بود که ازدحام اونها تقریبا شهر مدینه رو سرشار از جمعیت کرده بود و به گونه ای بود که حتی عبور و مرور در کوچه ها و معابر عمومی سخت شده بود، که عمر گفتش که من به پیروزی یقین نداشتم تا قبیله اسلم آمد و کوچه های مدینه و معابر عمومی مدینه پر بود از افراد قبیله اسلم. در اینجا میگن که، حالا این که میگن هم روایت ابن ابی الحدید هست در شرح نهج البلاغه جلد 6 صفحه 287 و هم در تاریخ طبری هست جلد 1 صفحه 1843 و هم شیخ مفید اینو در کتاب جمل خودش صفحه 43 مطرح میکنه. میگه در اون زمان صحرانشینان عرب برای خرید خاربار به صورت قبیله‌ای به شهر میومدن، چون صحرا ناامن بود. اگر تعداد کمی از اونها میومدن، بارشون رو میگرفتند در طول راه دزدان و غارتگران، خودشون هم میکشتن. به همین دلیل افراد قبیله همه با هم اومدن به مدینه تا خاربار خودشون رو همه تهیه کنن و همه با هم برگردن. مردان قبیله اسلم از صحرا به مدینه اومده بودن تا آذوقه تهیه کنن. در اون زمانی که وارد مدینه شدن، بیعت با ابوبکر در سقیفه انجام شده بود. ببینید چه شرایطی بوده. عمر به بقیه افراد گفتش که بیایید کمک کنید برای خلیفه پیامبر بیعت بگیریم. اینه که همه آمدن وقتی برخورد کردن با قبیله اسلم، و گفتن که شما با ابوبکر بیعت کنید، اون وقت ما خاروبار رایگان به شما میدیم، آذوقه رایگان میدیم، دیگه پولم دربارش نمیخواد بدید. اونها خوشحال شدن. اول خودشون اومدن با ابوبکر بیعت کردن، بعد دار و دسته ابوبکر آمدن با اینها برخورد کردن و قبیله بنی اسلم اینها بگونه‌ای شدن که دامنهای عربی خودشونو به کمرشون گره زدن، ریختن توی بقیه محیطهای شهر مدینه. به هر جا می رسیدن، در بازار و کوچه و حالا به اصطلاح ما خیابان و دکان و خانه و اینها، هر کسو که می دیدن برای بیعت با ابوبکر می آوردنش. چرا؟ چون می خواستن آذوقه های مجانی بگیرن. و گفته بودن هر تعدادی که بیشتر با ابوبکر بیعت کنید ما آذوقه‌های بیشتری رو بهتون میدیم مجانی. اینو ابوبکر، اینو عمر فریاد میزد، همراهانی که با عمر بودن هم اینو فریاد میزدن. بدین ترتیب شد که ابوبکر به کمک قبیله اسلم خلیفه شد. یاران ابوبکر دلیل انتخاب ابوبکر رو برای انصار این گونه بیان کردن، گفتن که چون پیامبر از قریشه جانشین پیامبر هم باید از قریش باشه، این قانون عرب بود. دلیل دیگر این که ابوبکر صحابی پیامبر و از سابقین در اسلام بود. حالا در پرانتز خدمت شما عرض کنم یکی از دلایلی که علی رو وارد این بازی نکردن این بود، گفتن که علی سنش کمه، جوانه، به درد خلیفه شدن و جانشینی پیامبر نمیخوره. قاعدتا با اون فرهنگ جاهلیت اگر علی رو کنار ابوبکر قرار بدن و در برابر اعراب اون موقع نشان بدن بگن شما به کدام رأی میدید که جانشین پیامبر بشه، اون اعراب به ابوبکر رأی میدن. چرا؟ چون ابوبکر شیخه، یعنی پیره، و یار و قالهایی مثل عمر داره که شانتاژهای سیاسی به راه میندازن، افکار عمومی رو تحت تأثیر قرار میدن. علی جوانه، سیاست نمیدانه چیه، تا حالا فرماندهی قبیله ای رو نداشته، ولی ابوبکر واسه خودش شیخی هست، پیری هست، بزرگی هست، سابقه ای در اسلام داشت. این گونه نگاه میکنن. این نگاه نگاه عرب جاهلیته، اصلا نوع نگاه نگاه جاهلیت هست. امام علی علیه السلام بر خطبه 192 در خطبه قاصعه، این خطبه رو ملاحظه بفرمایید، ببینید امام علی حال خودش، بیان خودش و نظر خودش رو راجع به قبیله، راجع به جریان سقیفه چگونه مطرح میکنه. میگه احتجو به شجرت و ازا و سمرته، یعنی به درخت نبوت که از قریش هست احتجاج کردن، گفتن پیامبر از قریشه و جانشینش هم بعد از قریش باشه، اما میوه اون درختو که من هستم، پسر عموی پیامبر، داماد پیامبر، اینو ندیده گرفتن. اونا حجت آوردن که از شجره پیامبرن، در حالی که میوه این شجره رو که بنی هاشم هستن، من هستم، اهل بیتش هستن، اینا رو ندیده گرفتن. ارزش درخت خرما یا انگور به شاخ و برگش نیست، به میوه اون هست. و امام علی در این خطبه ادامه میده که ابوبکر صحابی پیامبره. فرمود اینها میگن که ابوبکر باید جانشین پیامبر بشه چون صحابی پیامبره. اگر خلافت به صحابه بودنه چگونه است اونجا که صحبت و قرابت با هم جمع میشه؟ اینو در نظر نمیگیرن، چون صحابه از همنشینی میاد، از صحبت میاد. میگه اگر خلافت به صحابه بودن پیامبر هست، ابوبکر صحابه پیامبر هست و به خلافت انتخابش کردن، میگه حالا اگر قرابت با پیامبرم در کنار صحابی بودن بیان، خب ابوبکر این قرابت رو نداره، علی داره، پس چرا این خلیفه نمیشه؟ یعنی درباره علی ابن ابی طالب که هم صحابی پیامبره، هم پسر عموی پیامبره، هم داماد پیامبر هست. همه میدانیم که علی کودکی خردسال بود که پیامبر اونو از خونه پدرش ابو طالب به خونه خودش آورد، و اینو ما در سیر تاریخی که داشتیم در همون جلسات اول که در مکه بود مطرح کردیم. اینی که امام علی می‌فرمایند که پیامبر قضا را می‌جوید و نرد می‌کرد و در دهان من می‌گذاشت، بوی خوش بدنش به مشامم می‌رسید از بس در کنار او بودم. در غار حرا آنگاه که اولین وحی بر پیامبر نازل شد، من با پیامبر بودم. علی تا وقت وفات پیامبر همیشه و همه جا با آقا رسول الله بود. سر پیامبر بر سینه مولا علی علیه السلام بود که ایشان رحلت کردند. حضرت علی علیه السلام هم صحابی پیامبر بود، هم از ذوی قربای پیامبر بود، همیشه مثل سایه دنبال نور پیامبر حرکت میکرد. خب اینو نمیبینند؟ اینو ندیدند؟ خب به هر حال بعد از بیعت با ابوبکر در سقیفه، کسانی که با او بیعت کرده بودند ابوبکر رو مثل دامادی که هلهله می کردند و به هجله می بردند، برای خلیفه شدن ابوبکر در مدینه هلهله می کردند و در کوچه و معابر حرکت می کردند، شادی می کردند و ابوبکر رو با همین شادی به مسجد پیامبر بردند. وقتی که ابوبکر و پیروانش وارد مسجد مدینه شدند، مسجد النبی شدند، در حقیقت کار خلافت تثبیت شد. خلافت ابوبکر تثبیت شد. چرا؟ چون مسجد پیامبر دارالحکومه بود. 10 سال پیامبر مهمترین تصمیمات جامعه مدینه رو اونجا می گرفت، مهمترین وحی ها در اونجا مطرح می شد، مهمترین تصمیم ها در اونجا گرفته می شد. دیگه وقتی که پیامبر به مدینه آمده بود، سقیفه ها یعنی سایبان ها، جایی که سایبان بودن، به خصوص سقیفه بنی ساعده که خزرجی ها اونجا می رفتن برای شور و مشورت های خودشون، خاصیت خودش رو از دست داده بود. مسجد النبی جای اونو گرفته بود، ولی ما میبینیم که بعد از رحلت پیامبر دوباره سقیفه بنی ساعده به وسیله خزرجی ها جایگاه خودش رو پیدا کرد و نقش تاریخی خودش رو ببینید چگونه حالا ایفا کرد. مسجد پیامبر دارالحکومه شده بود، محل بستن علم شده بود، اعزام لشکر شده بود، دیدارهای رسمی پیامبر همه در این مسجد انجام میشد، اختلافات دیگران همه در این مسجد بهش رسیدگی می شد. در واقع همه کارهای جامعه مسلمان های اون روز در مسجد النبی انجام می شد. منبر پیامبر حکم رادیو و تلویزیون امروزی رو داشت و وقتی که این افرادی که برای جانشینی پیامبر در حقیقت نوعی کودتا کرده بودند، کوشش کردند که مسجد پیامبر رو تصرف کنند و وقتی که داخل مسجد قرار گرفتند، یعنی اینکه خلیفه شدن پیامبر، خلیفه شدن ابوبکر و جانشینی پیامبر به دست او رسمیت پیدا کرد. در روز سه‌شنبه، یعنی در فردای روزی که در سقیفه بنی ساعده با ابوبکر بیعت کردم، شما ببینید دقیقاً دوشنبه آقا رسول الله رحلت کردند، همون دوشنبه در سقیفه بنی ساعده ابوبکر رو به خلافت انتخاب کردند، در صورتی که علی و خانواده پیامبر و یاران نزدیک پیامبر مثل سلمان و ابوذر و مقداد، اینها همه مشغول کفن و دفن پیامبر بودند. بیرون از خانه پیامبر چه اتفاقاتی افتاده؟ ابوبکر رو آوردند در مسجد، بر منبر رسول خدا نشاندنش. قبل از اینکه ابوبکر حرفی بزنه، عمر بلند شد گفتش که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، من وفات رسول الله رو باور ندارم، نه بر اساس کتاب خدا و نه دستوری از پیامبر برای بعد از خودش قرار داده شده، بلکه پیامبر شخصا به تدبیر کارها خودش پرداخت و ایشون آخرین کسی بود که با توجه به این مسئله از جهان خواهد رفت. در پایان سخنش گفتش که خداوند کتاب خودش رو که دستمایه هدایت و راهنمایی پیامبرش هست در میون شما نهاده. اگر به کتاب خدا چنگ بزنی، خداوند شما رو هم به همان راه که پیامبرش رو هدایت کرد شما رو راهنمایی میکنه. اکنون خداوند شما رو بر زمامداری بهترینتون که یار و همدم غار رسول خدا بوده همرأی و هماهنگ کرده، پس بلند شید دوباره با ابوبکر بیعت کنید. خب جمعیت هم اضافه شده بود به مسجد. وقتی ابوبکر و عده‌ای از یاران و مهاجرین و انصار از سقیفه بنی ساعده می آمدن به سمت مسجد، مردم همینطور در داخل شهر به این جمعیت می پیوستن و وقتی که آمدن در مسجد، مسجد النبی پر جمعیت شده بود. با صحبت عمر عموم مردم بلند شدن، بعد از اینکه در سقیفه با ابوبکر بیعت کرده بودن، در اینجا همه مردمی که در مسجد آمده بودن بلند شدن، دانه دانه با ابوبکر بیعت کردن. در حقیقت بیعت گروهی در سقیفه بنی ساعده انجام شد، بیعت عمومی بر فراز منبر خدا در مسجد النبی انجام شد. انس ابن مالک میگه که من در اون روز به گوش خودم شنیدم که عمر پی در پی به ابوبکر میگفتش که بالای منبر پیامبر برو، برو بالای منبر پیامبر بشین، تا اینکه سرانجام ابوبکر رفت بالای منبر پیامبر نشست و حاضران همه با او بیعت کردند. چرا؟ چون از لحاظ سوری هم جای پیامبر نشسته بود. بعد ابوبکر شروع کرد به حرف زدن، گفت ای مردم، من از شما بهتر نیستم. ببینید این اولین سخنرانی ابوبکر در مسجد النبی پس از انتخاب هست، روز سه‌شنبه هست. علی کجاست با یارانش؟ در خانه. گفتش که ای مردم، من از شما بهتر نیستم و زمام حکومت بر شما رو به دست گرفتم، پس اگر رفتارم رو خوب و کارم رو شایسته یافتید منو یاری کنید، اگه بدی کردم و دچار لغزش و خطا شدم منو به راه بیارید. حالا بلند شین نماز بخونید، خدا شما رو رحمت کنه. بعد به امامت ابوبکر مردم نماز جماعت خوندن و برگشتن به خانه های خودشون. مردم مدینه از روز دوشنبه تا پایان روز سه‌شنبه اینا از کفن و دفن پیامبر خودشون بیخبر بودند، از بس هیاهوی خلافت ابوبکر رو اینها در بوق و کرنا کرده بودند. در این مدت نخست به سخنرانی های گفته شده در سقیفه بنی ساعده و بعد بیعت گرفتن برای ابوبکر در کوچه های مدینه و بعد بیعت عمومی با ابوبکر در مسجد النبی و بعد به سخنان عمر خطاب و ابوبکر سرگرم اینها بودند تا اینکه بالاخره ابوبکر به امامت نماز جماعت برخاست و با این کارش خلافت خودش و جانشینی خودش رو برای مسلمون ها تثبیت کرد. بحثمون رو تا همینجا به پایان میرسانیم و در جلسه آینده یه مقدار نظرات افراد رو، نظرات صحابه رو درباره بیعت با ابوبکر مطرح میکنیم، ببینیم صحابه بزرگی که بودن چه نظری داشتن در بیعت کردن با ابوبکر. دعا میکنیم که خدایا یک آن دستت رو از پشت ما بر ندار، یک طرفت العین، چشم به هم زدنی ما رو به حال خودمون وا مگذار. الهی برای کشف حقیقت چراغ هدایت رو در درون ما روشن بفرما. الهی برای پیدا کردن صراط مستقیم از صراط های باطل و دروغین، مشعل ولایت و هدایت رو در وجود ما روشن بگردان و ذهن ما و دل ما و فهم ما و ادراک ما رو برای کشف حقیقت یاری بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.